در صبحانه با خبر امروز. بزرگترین رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه. ایران میگوید این مانور مقدمه همکاری‌های نظامی و بلند مدت سه جانبه است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین، آمریکا خواستار اعمال نفوذ روسیه بر ایران برای احیای برجام شد.
امروز روز دوم تحصن و اعتصاب قضایی من در مقابل هتلی است که محل مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با
اعتصاب قضایی چندین فعال مدنی و حقوق بشر در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای. متحصنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و دوتابعیتی در ایران هستند. و 80 سال پس از نشست سران آلمان نازی برای قتل عام یهودیان اروپا، قطعنامه منع انکار هولوکاست در سازمان ملل تصویب شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه دوم بهمن 1400 خوش آمدید. من مهدی تهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، برپایی رزمایش‌های متعدد نظامی از سوی جمهوری اسلامی در سواحل جنوبی و جنوب شرقی ایران ادامه دارد. تازه‌ترین مورد رزمایشی دریایی با حضور ناوگروه‌هایی از روسیه و چین است. این دومین باری است که این سه کشور در این منطقه مانور دریایی مشترک برگزار می‌کنند. در همین حال آغاز این تمرین دریایی مشترک همزمان شده با بازگشت رئیس جمهوری ایران از روسیه، سفری که ابراهیم رئیسی آن را زمینه ساز گسترش روابط تهران و مسکو در زمینه‌های گوناگون و از جمله همکاری‌های نظامی خوانده بود. از سوی دیگر حضور شناورهای نظامی روسیه در آب‌های منطقه و در نزدیکی محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا، آن هم در روزهایی که تنش میان مسکو و واشنگتن بر سر اوکراین به شدت بالا گرفته، میتواند حرکتی معنادار تفسیر شود. چین هم که به دنبال سرمایه‌گذاری و حضور اقتصادی طولانی مدت در سواحل جنوبی ایران است، برای امنیت این منطقه اهمیت زیادی قائل است. اما واکنش آمریکا و کشورهای منطقه به همکاری‌های نظامی این سه کشور چه خواهد بود؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
تیراندازی ناوهای ایران، چین و روسیه به سمت اهداف دریایی، بخشی از رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 در اقیانوس هند. رزمایشی مشترک با حضور ناوشکنهایی از روسیه و چین و نیروی دریایی ارتش ایران و سپاه پاسداران.
ما امروز از ساعت بامداد در واقع تمرینات عملیاتی و تاکتیکیمون رو شروع کردیم. بعد از الحاق یگانها و تجمع اونها در نقطه مشخص شده، یگانها تشکیل صورتبندی و آرایش‌های تاکتیکی آفندی و پدافندی رو داشتن. در ادامه عزیمت کردند به صوب نقطه آغاز تیراندازی.
این سومین رزمایش مشترک این سه کشور در منطقه است و فرمانده نیروی دریایی ارتش آن را گسترده تر از دو رزمایش پیشین می داند.
از نظر عده و عده ما در این رزمایش نسبت به رزمایش های گذشته یک رشد تقریبا می شه گفت دو برابری رو داشتیم.
اما تفاوت رزمایش روز جمعه با رزمایش‌های پیشین تنها در تعداد شناورهای شرکت کننده در آن نیست. برگزاری این رزمایش پس از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و در حالی صورت می‌گیرد که تنش سیاسی بین روسیه و ایالات متحده درباره اوکراین به اوج خود رسیده است. حالا روسیه برای شرکت در رزمایش روز جمعه رزمناو کلاس اسلاوای خود واریاگ را به چابهار فرستاده است.
نیروی دریایی روسیه با سه ناو در این رزمایش شرکت کرده. مهمترین اونها رزمناو واریاگ هستش که در حقیقت ناو سرفرماندهی ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه هستش. سپس ناوشکن آدمیرال تریبوتس هستش و یک ناو پشتیبانی و سوخرسان.
حالا ناوگروه روسیه دقیقاً به همان منطقه آمده که ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در آن حضور دارد که حدود 2 ماه پیش میزبان نخستین رزمایش نظامی مشترک بین نیروهای دریایی ایالات متحده، اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی در دریای سرخ بود. در حالی که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده بحرین است، کارشناسان نظامی و دفاعی احتمال می‌دهند روسیه و چین در تلاش برای ایجاد یک پایگاه نظامی در این منطقه باشند.
این رزمایش بیش از این که برای افزایش میزان هماهنگی، یعنی سطح هماهنگی نیروهای نظامی نیروهای یعنی شرکت کننده در این رزمایش باشه، بیشتر هدف سیاسی داره و پیام سیاسی داره. به خصوص ما شاهد شرکت رزمناو واریاگ، مهمترین ناو نیروی دریایی روسیه در ناوگان اقیانوس آرامش هستی.
Russian warship Voyage hull number 011. Welcome to the territorial waters of Islamic Republic of Iran. Over.
This is Russian warship hull number 011. We are ready to execute zero exercise. Over.
پیام سیاسی که اینها میخوان برسونن حالا به کشورهای غربی، به خصوص ایالات متحده آمریکا، این هستش که خب اینها قصد دارن نفوذ خودشون رو در آبهای اقیانوس هند با کمک ایران افزایش بدن و خب بندر چابهار رو به عنوان یک پایگاه راهبردی برای چه دریافت سوخت چه دریافت آذوقه و تسلیحات استفاده بکنن و متعاقباً نفوذ راهبردی خودشون رو و هژمونی خودشون در آبهای جنوبی ایران شامل آبهای دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس تثبیت بکنن و افزایش بدن.
رزمایش دریایی روز جمعه تداوم سلسله ای از رزمایش ها توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسداران در سواحل جنوبی ایران و به ویژه سواحل مکران در جنوب شرقی ایران بود. این بار اما جمهوری اسلامی قصد دارد از همراهی روسیه و چین به عنوان پیامی به ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان استفاده کند. باید دید پاسخ طرف مقابل چیست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، مانور دریایی ایران، چین و روسیه. گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گلریز، هدف چه هست از رزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه؟ هر کدام از این سه کشور چه اهدافی رو دنبال میکنند از این اقدام مشترک؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان. در یک نگاه کلیتر دنیا به نظر میرسه که به این نتیجه گیری رسیده و همچنین چین و روسیه که قدرت امریکا در حال کاهش هست و به خاطر همین کاهش قدرت امریکا به عنوان یک ابرقدرت، روسیه و چین دلایل مختلفی دارن که با هم همکاری های مقطعی داشته باشن. ماه اوت رزمایش دیگری بود که فرماندهی و کنترل که میشه بگیم قابل مقایسه است با کاری که ناتو انجام میده بین کشورهای مختلف عضو خودش رو انجام دادن و این بار هم در دریای در اقیانوس هند چنین رزمایشی هدفش به چالش کشیدن ابرقدرتی امریکا هست. بر مبنای این نظریه که بسیار قوی هم هست در بین آقای پوتین و همکاران و متفکران دوره ایشون که یک نوع اوراسیای میشه بگیم قدرتمند رو بگذارن. ببینید، آقای پوتین اعتقاد داره که در عمل دو نوع تمدن وجود داشته در طول تاریخ، یکی تمدن خشکی یا خاکی و دیگری تمدن آبی یا دریایی، و کشورهای آتلانتیک، انگلستان و مشخصا هم امریکا قدرت خودشون رو از دریا و از این همکاری آتلانتیک میگیرن و چین، روسیه برای اینی که بتونه یک نوعی از چالش رو به وجود بیاره و امریکا رو به چالش بکشه، با این همکاری ها و اینجور رزمایش ها و اتفاقی که در اوکراین داره میفته، عملا به دنبال این هستند که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا رو بین برای امنیت اتحادیه اروپا بین روسیه و آمریکا نوعی از معامله اتفاق بیفته. الان روسیه نوعی از معامله گری رو در سطوح مختلف در منطقه انجام میده.
و آقای گلریز، این رزمایش مشترک در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب داره برگزار میشه. این اقدام به نظرتون چه پیامی میتونه داشته باشه برای طرفین مذاکره کننده با جمهوری اسلامی؟
عملا جمهوری اسلامی قبول کرده که به قول دکتر متقی در ایران سیلی خورش ملس باشه و از این طریق همکاری کنه با همین پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون و به نوعی آینده خودش رو در ذیل چین و روسیه میبینه. چین به عنوان قدرت ابرقدرت نوظهور و روسیه به عنوان یک معامله‌گر قدرتمند در مقایسه با امریکا و بقیه کشورها. از این جهت امکان اینه که روسیه از مذاکرات وین به نفع خودش استفاده بکنه، هم ایران رو زیر فشار بگذاره، تهران رو زیر فشار بگذاره که طبق معاملاتی که بین واشنگتن و مسکو انجام میشه تهران کرنش بکنه. این بیشترین تأثیری که میشه داشته باشه روی این اتفاقات مذاکرات وین.
بسیار سپاسگزارم ازتون دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. وزیر خارجه آمریکا میگوید تنها روزنه کوچکی برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران باقی است. آنتونی بلینکن در گفتگو با سرگئی لاوروف همکاری درباره توافق هسته‌ای با ایران را نمونه‌ای از شیوه همکاری مسکو و واشنگتن در مسائل امنیتی خواند. این اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا در حالی است که روابط این کشور با روسیه بر سر اوکراین به شدت پرتنش شده. یک روز پیش از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مجلس دومای روسیه گفته بود که تهران حاضر به محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور است، اما از آنچه حقوق مردم خواند کوتاه نمی آید. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن هشدار داده که دیگر تنها روزنه‌ای برای احیای برجام باقی است. روند مذاکره‌های هسته‌ای در وین موضوعی بود که در دیدار دیروز وزیران خارجه آمریکا و روسیه هم مطرح شد. در میانه تلاش‌های این دو کشور برای یافتن راهکاری دیپلماتیک برای تنش‌هایشان بر سر اوکراین، آنتونی بلینکن از مسکو خواست تا از نفوذش بر تهران برای پیشبرد گفتگوهای احیای برجام در وین استفاده کند. واشنگتن و اروپا از سرعت مذاکره‌ها ابراز نگرانی
می‌کنند. مذاکرات در حال حاضر به مرحله حیاتی رسیده. ما اینجا به پیشرفت فوری نیاز داریم، بسیار فوری. در غیر این صورت نمیتونیم به توافقی برسیم که ارزش افزوده کافی برای موضوع اصلی، یعنی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به شمار بیاد.
وزیران خارجه فرانسه و آلمان در روزهای گذشته به طور جداگانه خواستار پیشرفت فوری گفتگوهای وین شدند.
Et si la négociation ne peut pas se poursuivre à un rythme aussi long pendant que parallèlement le
مذاکره ها نمیتوانند با چنین روند آهسته ادامه یابند در حالی که همزمان برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است. بنابراین به زودی خود را در یک وضعیت غیر قابل قبول خواهیم یافت. به نظر من توافق هسته‌ای هم اکنون در شرایط اضطراری قرار دارد.
در میان این ابراز نگرانی ها از کندی روند مذاکره های وین، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش گفت که این دو کشور در مقابل غرب با هم اتفاق نظر دارند.
فکر میکنم که شرایط بسیار استثنایی پیش آمده که در مقابل یک جانبه گرایی غرب و قدرت امریکایی ها امروز یک هم افزایی در قابل توجهی بین دو کشور به وجود بیاد.
با این حال رئیس جمهوری ایران در مجلس دومای روسیه گفت که حاضر به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قالب برجام است. تهران با مسکو و چین در حال تدارک برای همکاری در زمینه‌های مختلفی است، از جمله نفتی، صنعتی، تجاری و نظامی. اقدامی که بنابر گمان زنی‌ها نشانه‌ای از احتمال توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران در وین است. دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گزارش داده بود که گفتگوهای احیای برجام به سوی توافق در حال پیشرفت است. پیشرفت در مذاکره‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین موضوعی بود که آنتونی بلینکن هم با وجود نارضایتی از کندی مذاکره ها به آن اشاره کرده بود.
ارزیابی من و همکارانمان این است که بازگشت متقابل به تعهداتمان هنوز امکان پذیر است. در چند هفته گذشته مذاکره ها تا اندازه پیشرفت داشته، اما هنوز جایی که باید باشیم نیستیم و اگر خیلی زود به آن نقطه نرسیم ناچار به اتخاذ راهکار دیگری هستیم.
همزمان با نشست های فشرده هیئت های مذاکره کننده در وین، مثلث تهران، پکن و مسکو هم مشغول مذاکره برای همکاری همکاری ها پس از احیای احتمالی برجام هستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از گفتگوی تهران و مسکو برای ساخت دو واحد تازه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد. ابراهیم رئیسی در سفرش به مسکو گفته بود که تهران هیچ محدودیتی برای همکاری با این کشور ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز دیروز در گزارشی اعلام کرد که در چند هفته گذشته چین تقریباً 4 میلیون بشکه نفت خام ایران را به مخازن ذخایر دولتی در بندر ژانجیانگ منتقل کرده. واردات نفت ایران توسط چین دور زدن تحریم‌های آمریکاست و می‌تواند جریمه‌های سنگینی را برای پکن به دنبال داشته باشد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که این اقدام‌ها به معنای احتمال نزدیک شدن مذاکره‌های وین به یک توافق و به دنبال آن رفع تحریم‌های ایران است. با این حال در داخل ایران همکاری‌های این کشور با روسیه و چین مخالفانی هم دارد. این منتقدان می‌گویند که به چین و روسیه نباید اعتماد کرد و چنین همکاری‌های بلندمدتی با این دو کشور تنها منابع ایران را برباد خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
پس از اقدام بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران برای اعتصاب غذا مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین در حمایت از زندانیان دوتابعیتی و خارجی، برخی دیگر از فعالان سیاسی و حقوق بشری هم به این کارزار پیوستند. از جمله جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان که در اعتراض به جان باختن بکتاش آپتین در مقابل محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای به این اعتصاب غذا پیوست. آقای برزگر همراه ما هستند از طریق اسکایپ. ابتدا آقای روزن و بعد هم شما، به دلایل مختلف اما با اهداف مشترک، آقای برزگر از دلایل اعتصاب غذا و تحسن مقابل محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای برامون بگید.
بله، همونطور که خودتون هم گفتید، خب آقای بری روزن در اقدامی قابل ستایش و با نشون دادن مسئولیت شهروندی خودش و عمل به یک وظیفه اخلاقی برای آزادی به شهروندان دوتابعیتی که در جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدن به اینجا اومد که به در واقع این خواسته رو فریاد بزنه. من هم فکر کردم که فرصت مناسبی است که اعتراض خودمون به قتل دوست شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بکتاش آپتین نمایش بدیم و همینطور حمایت خودمون از زندانیان سیاسی همبند بکتاش آپتین که دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدن و الان در اعتصاب غذا به سر میبرن. من فکر کردم که خب این دو حلقه مکمل همدیگه هستن و زمینه این که به هر حال وظیفه ما بود که حمایت خودمون از آقای روزن رو هم نشون بدیم. خوشبختانه این اقدام مورد استقبال قرار گرفته و الان نظر زکانی هم به وین اومده. من دقیقی پیش با او صحبت کردم و او هم به جمع ما اضافه میشه. در حال حاضر ما 3 نفر در اعتصاب غذا به سر میبریم و البته دوستان دیگری هستن که به تحسن در اینجا پیوستن. در شهرهای دیگر چند نفر از هموطنان در اعتصاب غذا هستن. در داخل ایران و بیرون از زندان هم همچنین عده‌ای در اعتصاب غذا به سر میبرن.
به ایران آقای برزگر اشاره کردین، به خصوص در اعتراض به جان باختن بکتاش آپتین اقدامات اعتراضی مشابهی برگزار شده. از جزئیات اطلاع دارین که چه افرادی دست به اعتصاب غذا زدن؟
بله، حدود 10 نفر تا اونجایی که من اطلاع دارم دست به اعتصاب غذا زدن. 3 نفر از این دوستان که در اعتصاب غذا به سر میبرند، کامبیز نوروزاده، مسعود وظیفه و آقای رستگار، دیروز به سر مزار بکتاش آپتین رفتند و اونجا هم بیانیه‌ای رو خوندند و در واقع اهداف خودشون از اعتصاب غذا و اعتراض خودشون رو مطرح کردن.
آقای برزگر، الان در تقریبا میانه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب هستیم. چه تأثیراتی داره این گونه اقدامات بر افکار عمومی و به خصوص جامعه جهانی؟ چرا همیشه این مسئله مطرح بوده که حقوق بشر به نوعی قربانی اقدامات سیاسی است؟
بله، خب ببینید، ما باید واقع‌بین باشیم. این انتظار که کشورهای غربی به علی رغم میل ما البته متاسفانه به مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بهای لازم رو نمیدن یک واقعیت در جریان مذاکرات هسته‌ای از ابتدا تا الان هم بحث حقوق بشر جایگاه عمومی بوده و مهمی نداشته. حد در دولت آقای اوباما هم همین بود، الان هم همین هست. اما خب در حال حضور آقای باری روزن به این شکل میتونه فشارها رو افزایش بده. هدف کشورهای غربی این هست که برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار کنن در درجه اول، بعد برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، شاید پس از اون اولویت به مسائل حقوق بشری برسه که خب البته اون هم گره می‌خوره با منافع و روابط اقتصادی. ولی به هر حال اینو اقدامات اولا وظیفه ماست به عنوان یک شهروند فارغ از نتیجه، ولی ثانیا میتونه افکار عمومی رو آگاه بکنه و این آگاهی میتونه خودش به یک ابزار فشار بر دولت‌های غربی و همینطور جمهوری اسلامی بدل بشه که به همین سادگی فردی که برای گذراندن دوران زندان خودش به زندان برده میشه در واقع جان نبازه و نعش او بر دست خانواده و دوستانش نمونه. همین الان هم ما علی‌رغم این اعتصاب و این خواستهایی که مطرح کردیم، خب فشارها ادامه داره. می‌دونید که خانم نرگس محمدی بعد از دو ماه سلول انفرادی به زندان قرچک برامین برده شده، خانم عالی مطلب زاده، همینطور آقای کیوان صمیمی که شرایط مناسبی همیشون نداره به زندان گوهردشت یا رجای شهر منتقل شده، دوستان دیگری که در اعتصاب قضا هستن با وضعیت دشواری روبرو هستن. به هر حال امیدوار هستم که فریاد این دادخواهی باعث بشه که شرایط برای اونها مساعد بشه از در این شرایط کرونایی از در واقع تسهیلات درمانی به موقع برخوردار بشن و بعد هم روزی شاهد آزادی همه این عزیزان باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید ورزگر از اینکه با ما همراه بودین در این شرایط. سیلاب‌های اخیر در جنوب ایران باعث شکستن خط لوله میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس شده است. این آسیب باعث آلودگی آب خلیج فارس در اطراف جزیره قشم و بندرعباس شده و بوی بدی را در منطقه ایجاد کرده. اگرچه مقام‌های بهداشتی استان هرمزگان می‌گویند خطری جان مردم را تهدید نمی‌کند، اما از آنها خواسته شده در منازل خود بمانند و خارج نشوند. کارشناسان محیط زیست اما می‌گویند آلودگی‌های ایجاد شده می تواند به جنگل های حرا و تأسیسات آبشیرین کن منطقه آسیب برساند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
آبهای ساحلی خلیج فارس در شمال جزیره قشم که لکه‌های سیاه نفتی آن را آلوده کرده است. چهارشنبه 29 دی ماه بوی بدی فضای بندرعباس و بندر خمیر را در بر گرفت. بعد از بررسی ها علت آن نشت مواد نفتی از لوله های انتقال به این مرکز بزرگ عنوان شد. پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که حدود 3 سال از شروع به کار آن می گذرد. علت این حادثه را سیلاب های اخیر استان هرمزگان می دانند که به لوله انتقال نفت و گاز در بستر رودخانه کل آسیب رساند. لوله هایی که از بستر رودخانه عبور می کردند. شکستن لوله ها باعث نشت مواد نفتی شده که به سواحل خلیج فارس و شمال جزیره قشم انتقال پیدا کرده. ظاهراً آلودگی نفتی گسترده است و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مردم به خصوص افراد با ریسک بالا مثل کودکان، زنان باردار، بیماران تنفسی و کسانی که حساسیت های مختلف دارند خواسته از منزل خارج نشوند و پنجره های خانه را هم باز نکنند. مردم شاید از منزل ها بیرون نیایند، اما اینجا چه اتفاقی می افتد؟ آلودگی نفتی امکان دارد به درختان جنگل‌های حرا آسیب برساند. این چیزی است که مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم می‌گوید. جنگل‌های حرای هرمزگان پوشش گیاهی خاصی است که از سال 1380 تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفته و آنها را ذخیره‌گاه زیست‌کره معرفی کردند. سواحل قشم وسیع‌ترین جنگل‌های حرای ایران را دارد. پارسال در آلودگی نفتی آبهای خلیج فارس، حمیدرضا بارگاهی رئیس گروه زیستگاه آبزیان سازمان شیلات این آلودگی را از بدترین آلودگی‌های دریاها نامید.
الان یه چیزی حدود 60 سال از این منطقه داره نفت برداشت میشه. تمام اینها با فرسودگی روبرو شده. نشت از همین لوله‌های انتقال نفت، از اسکله‌های نفتی که وسط دریا وجود داره، تو جزایر وجود داره، ریزش‌هایی که هنگام بارگیری نفت انجام میشه. اینا همه با آلودگی هاییه که به صورت مستقیم وارد میشه و یک آلودگی هایی هم هست که به صورت غیر مستقیم وارد دریا میشه. همین نفت هایی که به هر حال هر چندگاهی تخلیه میشه تو دریا، اینها میره و به صورت تاربال در میاد و یا نشت پیدا میکنه کنار سواحل، اینها تا سالیان سال اثراتش باقی میمونه.
ضمن اینکه کارشناسان محیط زیست میگویند این آلودگی ها میتوانند به تاسیسات آبشیرین کنی که در سواحل قشم و بندرعباس وجود دارند آسیب برسانند. مشتبه قهرمانی معاون دادستان مرکز استان هرمزگان گفته برای این حادثه پرونده قضایی تشکیل دادند که مقصران اصلی معرفی شوند و خسارت ها به محیط زیست و خسارت هایی که به جاهای دیگر وارد شده جبران شوند. با اینکه مسئولان گفتن از آلودگی بیشتر جلوگیری شده، ولی به درستی معلوم نیست پاکسازی لکه نفتی چقدر طول می کشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
امیلی زولا نویسنده مشهور فرانسوی را نه فقط یکی از خلاق‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات که نماد روشنفکر متعهد نیز می‌دانند. برگردان فارسی رمان شاهکار از بهترین آثار امیلی زولا به ترجمه علی اکبر معصوم بیگی اخیراً تجدید چاپ شده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، امیلی زولا چگونه زیست و چه شاخصه‌هایی آثار این نویسنده را از بقیه نویسندگان متمایز میکنه؟
همونطور که شما گفتید، امیلی زولا نویسنده ایست که میگن دوران ساز بوده و بر گسترش ادبیات و گسترش نگاه آدمی به جهان و شناخت انسانها چشم‌اندازهای تازه‌ای رو گشوده. در سال 1840 متولد شد، 1902 درگذشت. امیلی زولا رو برخی میگویند که به اصطلاح مهمترین نماینده مکتب ناتورالیسم هست، اما در واقع اونچه که اونا ناتورالیسم مراد میکنن نوعی رئالیسم هست، نوعی رئالیسمی که آثار زولا رو از رئالیست های بزرگی مثل بالزاک جدا میکنه و بعضی موقع برجستگی های بزرگی به اون میده، چیزی که اصطلاحا بهش میگن رئالیسم اوریان بعضی ها و بعضی ها هم اصطلاحات دیگری رو در موضوع به کار میبرن. در این حال میدونیم که امیلی زولا نویسنده بسیار موفق بود که تونسته انبوه خوانندگان رو جلب کنه، همیشه مخاطبان گسترده داشته، حتی همین اکنون که بسیار سالهای زیادی از مرگ او میگذره آثارش پرفروش هستند، فیلم های زیادی بر اساس آثار او ساخته شده. از یک پدر ایتالیایی و مادری فرانسوی به دنیا آمد و در فقر زیست و بعد در دوران خودش که دوران بزرگ تحولات فرهنگی و ادبی و هنری فکری در اروپا به خصوص در فرانسه بود، دورانی بود که امپرسیونیست ها که به وجود آمدند که میدونیم که یک چشم‌انداز جدیدی رو در نگرش بشریت به دنیا باز کردند و بعد نطفه های کوبیزم بسته شد و این مثلا تحولات بزرگ ادبی در جریان بود. امیلی زولا در بطن این تحولات بود، میدونیم که با پل سزان نقاش بزرگ فرانسوی و بسیاری از مثلا روشنفکران و هنرمندان زمان خودش دوست بود، میشناخت زمان رو، رابطه خیلی خوبی با اونا داشت. زولا نخستین رمانش رو در سال 1867 منتشر کرد و بعد میدونیم که مجموعه 20 جلدی روگن ماکار که حاصل 25 سال کار مدام امیلی زولا هست، در واقع یک چیزی بزرگی است در شناخت جامعه فرانسه و جامعه اروپا در اون زمان، شناخت همه جانبه اون، نه فقط شناخت بچه از اون. و میدونیم که در زولا در قالب روایت زندگی این خانواده به اصطلاح تونست تحولات بزرگ دوران خودش به خصوص منعکس بکنه و وضعیت کارگران، وضعیت سرمایه‌داری، وضعیت جامعه، تحولاتی که سرمایه‌داری بر جامعه به اساس انقلاب فرانسه به اصطلاح و گسترش سرمایه‌داری به وجود آورده بود، دوران امپراتوری ناپلئون دوم رو به خوبی تصویر کرده. از بهترین آثار این مجموعه پول هست که اتفاقا با ترجمه همین آقای علی اکبر معصوم بیگی که از بهترین مترجمان ما هست در ایران، اون این کتاب رو هم ترجمه کرده که به خوبی مثلا سفته بازی بورس گسترش سرمایه‌داری رو تصویر می کنه.
آقای سرکوهی، اگه ممکنه در مورد رمان شاهکار هم برامون توضیح بدین که چه داستانی روایت
میکنه. بخونم به رمان جرمیلات که یکی از شاهکارهای بزرگ امیلی زولا هستش و خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. شاهکار رو یکی از همین آثار این به اصطلاح مجموعه هستش که در واقع دنیای هنر صد قرن 19 رو تصویر میکنه. ترجمه بسیار خوبی داره این کتاب علی اکبر معصوم بیگی، هم در ترجمه آثار نظری، تئوریک و فلسفی و جامعه شناختی و هم در ترجمه به اصطلاح رمان ادبیات و هم در ترجمه آثار مربوط به هنر نقاشی بسیار به اصطلاح استاد متبخری هست و این کتاب چون به خصوص درباره یک نقاش هست و قهرمان اصلی کتاب در واقع از پل سزان برگرفته شده و هرکل مسئولگی هم قبلا کتابی درباره سزان ترجمه کرده، لذا هم به موضوع احاطه داشته، هم نثر روان و سلیس و در این حال ترجمه امانتدار یعنی به اصل هستش. داستان نقاشی است که میخواهد طبیعت رو، جوهر طبیعت و اصل طبیعت رو چنگ بیاره و در اثرش منعکس کنه و موفق نمیشه. اما در واقع گرچه زولا اینو از دوستش سزان گرفته، ما میدونیم که سزان موفق شد و یک چشم انداز جدیدی در هنر کشف کرد. در حال اون دوران جامعه هنری اون دوران فرانسه و مفاهیم کشمکش ها تنش ها رو به خوبی در این رمان میبینیم.
بسیار سپاسگزارم ازتون آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را با حمایت اسرائیل و آلمان به تصویب رساند که هر گونه انکار هولوکاست را ممنوع می کند. این قطعنامه از تمام کشورها و شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد که فعالانه با یهود ستیزی و انکار یا تحریف هولوکاست مبارزه کنند. ایران اما با اعلام براءت از این قطعنامه اسرائیل را متهم کرد که از قربانیان جنگ جهانی دوم و یهودیان به عنوان توجیهی برای اقدامات خود علیه مردم فلسطین و کشورهای همسایه بهره می‌برد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
20 ژانویه 1942 مقام‌های ارشد حزب نازی آلمان در این ویلا ملاقات کردند تا در مورد برنامه موسوم به راه حل نهایی مسئله یهودیان تصمیم بگیرند. ملاقاتی که به خاطر واقع شدن محل آن در کنار دریاچه وانزه در نزدیکی برلین کنفرانس وانزه نام گرفت. نتیجه این که از آن روز به بعد انتقال یهودیان به اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها شدت گرفت. طرحی هماهنگ برای کشتار سیستماتیک یهودیان اروپا. با وضع قوانین ضد یهودی، بسیاری از پیروان این دین در اروپا مدارک و حقوق شهروندی خود را از دست دادند. تنها چیزی که برای بسیاریشان باقی ماند یک چمدان بود و بلیتی یک طرفه که پولش را هم خودشان پرداخته بودند. برای سوار شدن بر قطارهایی که آنها را به اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ از جمله آشویتس می‌برد. کشتاری که تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ادامه پیدا کرد و به هولوکاست مشهور شد. حالا 80 سال بعد از کنفرانس وانزه، مجمع عمومی سازمان ملل دو روز پیش قطعنامه‌ای را در محکومیت انکار هولوکاست تصویب کرد، با حمایت آلمان و اسرائیل و بدون رأی گیری.
دوستان من، تنها 54% مردم جهان در مورد هولوکاست شنیدند. یک سوم از اونها درباره حقایق تردید دارند. بعضیاشون بر این باورند که در مورد این کشتار بزرگ نمایی شده. بعضی دیگه معتقدند که هولوکاست کاملا یک افسانه است.
احتمالاً نماینده اسرائیل در سازمان ملل به دشمنان دیرینه این کشور یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. ایران از این قطعنامه اعلام براءت و اسرائیل را متهم کرد که از قربانیان جنگ جهانی دوم و یهودیان به عنوان توجیهی برای اقدامات خود علیه فلسطینی‌ها و مردم کشورهای همسایه بهره می‌برد. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هولوکاست را به وضوح انکار کردند و آن را افسانه خواندند.
در یک کشوری کسی به افسانه هولوکاست اعتراض می‌کنه، میگه من قبول ندارم، زندانش می‌ندازن، محکومش میکنه که چرا یک حادثه پنداری تاریخی رو انکار میکنه.
برخی دیگر هم اگر انکار نکردند تلاش کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند، اما آنچه میان همه آنها مشترک است دشمنی آشکار و فعالانه با اسرائیل است. نماینده اسرائیل در سازمان ملل که خود نوه بازماندگان هولوکاست است، در سخنرانیش در سازمان ملل نسبت به یهودی ستیزی در شبکه‌های اجتماعی هم هشدار داد.
با کاهش تعداد بازماندگان به نسل‌های جوان‌تر در شبکه‌های اجتماعی داره دیکته میشه که در مورد حقایق تردید کنن و دروغ‌ها رو باور کنن. در حالی که اینترنت داره به بستری برای فریب تبدیل میشه، شبکه‌های اجتماعی دارن از مسئولیت شانه خالی میکنن.
114 کشور از قطعنامه سازمان ملل علیه انکار هولوکاست حمایت کردند. این قطعنامه از همه اعضای سازمان ملل متحد خواسته از وقوع نسل کشی های مشابه در آینده جلوگیری و برنامه هایی را برای تشریح واقعیت هولوکاست برای نسل های بعد طراحی کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ما انقلاب نکردیم که بیم خودمون این کارا رو بکنیم.
اگر یک مرگ طبیعی میبود، خب اجازه میدادن تحقیقات صورت بگیره. چون آقای لاهوتی کم کسی که نبود.
یونیسف به تازگی اعلام کرده که کودکان تمام کشورهای جهان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا به ویژه پیامدهای اجتماعی اقتصادی آن قرار گرفتند. بر اساس هشدار نهاد بین‌المللی، این پیامدها باید هرچه سریع‌تر برطرف شوند تا کودکان بتوانند به روند عادی زندگی بازگردند. متخصصین بر این باورند که بیش از این نباید در ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان اختلال ایجاد شود، چرا که حضور در اجتماع و ارتباط با افراد دیگر در رشد و شکل‌گیری شخصیت آنها اهمیتی ویژه دارد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
این دانش آموزان اهل اوگاندا از بازگشت به کلاس درس خوشحال هستند. بعضی از مدارس این کشور در دوران شیوع ویروس کرونا در آفریقا برای 83 هفته تعطیل بودند. همه‌گیری کووید 19 بر زندگی کودکان سراسر دنیا تأثیر گذاشته است. پیامدهای این بیماری موجب شده روال زندگی آنها تغییر کند و کودکان زمان زیادی را در شرایط ترسناک قرنطینه سپری کنند. یونیسف به تازگی اعلام کرده است کودکان تمام کشورهای جهان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا به ویژه پیامدهای اجتماعی اقتصادی آن قرار گرفتند. گروهی از روانشناسان و متخصصان آموزش معتقدند این پیامدها باید هرچه سریع‌تر برطرف شده تا کودکان بتوانند به یک روند نرمال برگردند و به احساس امنیت دست یابند. متخصصان دانشگاه براون ایالات متحده سالها پیش از شیوع همه‌گیری 290 کودک را از تمام سنین مورد مطالعه قرار داده بودند. با مشاهده تأثیرات همه‌گیری در زندگی این کودکان، متخصصان باور دارند که قرنطینه در رشد آنها پیامدهایی داشته است.
تفاوت‌های کوچیکی در مهارت‌های حرکتی، یادگیری، برقراری ارتباط و رفتار بچه‌ها دیده شده. انگار اونها مدام مضطرب بودن و دوباره به محیط اطرافشون کم کم باید عادت می‌کردن. بیرون اومدن از خونه و پایان قرنطینه یا فقط کنار خانواده بودن و ملاقات آدم‌های دیگه اونها رو مضطرب می‌کنه.
یونیسف برآورد کرده است که همه‌گیری بر کودکانی که در کشورها و مناطق فقیر جهان زندگی می‌کنند تأثیر منفی بیشتری گذاشته است. به گفته متخصصین، بازگشت به مدرسه و روال قبل برای این کودکان دشوارتر است. بر اساس آمار به دست آمده، در مناطق فقیرتر کیفیت تحصیل و میزان موفقیت در امتحانات نسبت به دوران پیش از همه‌گیری کاهش پیدا کرده است.
در مناطق خاص و بعضی از ناحیه‌ها افت تحصیلی رخ داده. این مناطق از لحاظ رقابت و سطح پیشرفت دانش آموزان در روحانی و ریاضی نسبت به جاهای دیگه افت بیشتری داشتند. این نمره‌ها با نمره‌های دوران قبل از همه‌گیری متفاوتن و پایین‌ترن.
یکی از نگرانی‌های مطرح شده در زمان بازگشت کودکان به مدارس استفاده از ماسک است. اخیراً محققان در آلمان در تحقیقی تأثیر پوشیدن ماسک بر برقراری ارتباط احساسی در کودکان را بررسی کردند. به گفته آنها، پوشاندن قسمت پایینی صورت موجب می‌شود کودکان در درک و تقلید رفتار دچار مشکل شوند. بنابراین معلم‌ها باید در برقراری ارتباط از روش‌های متنوع دیگری مانند استفاده بیشتر از تصویر و یا ویدیو کمک بگیرند. با این حال متخصصین بر این باورند که بیش از این نباید در ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان اختلال ایجاد شود. حضور در اجتماع و ارتباط با افراد دیگر در رشد و شکل‌گیری شخصیت آنها اهمیتی ویژه دارد.
روایت یک راهبه که از صومعه بیرون می آید و با دنیای خشن و متفاوتی روبرو می شود. معجزه، فیلم تازه ای از موج نوی سینمای رومانی که در جشنواره ونیز و همینطور چندین جشنواره جهانی دیگر مورد استقبال قرار گرفت. محمد عبدی با کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم میبینیم.
که من دیجا ماشین ایلا پارتا دیم دل های تام نشد ترم دوات دیم
راهبه‌ای که از یک صومعه خارج می‌شود و تجربیات غریبی را از سر می‌گذراند، سرآغاز فیلمی است به نام معجزه، ساخته بوگدان جورج آپتری، فیلمساز رومانیایی که در حال و هوای موج نو سینمای رومانی و متأثر از سینمای ایران، فضای تأثیرگذاری خلق می‌کند.
Дорогие подонишора прима ко вине за разрумани.
Сашти грешити.
ایده وقتی به ذهنم رسید که در فرودگاه بودم، منتظر سوار شدن به هواپیما بودم که ناگهان این ایده نمیدونم از کجا اومد. روی دستمال کاغذی نوشتم و گذاشتم در جیبم. داشتم از رومانی برمیگشتم نیویورک. اونجا خیلی سریع ظرف دو ماه فیلمنامه رو نوشتم. فیلم بر اساس اتفاقات واقعی نیست، اما شخصیت‌ها خیلی واقعی‌اند. چون فیلم در شهر کوچکی من می‌گذره. من اونجا یک وکیل بودم و می‌دونم که پلیس چطور رفتار می‌کنه و چطور در پرونده‌ها تحقیق می‌کنه. برای همین شخصیت‌ها، شرایط و لوکیشن‌ها واقعی‌اند. اما داستان به شکل تخیلی نمی‌دونم از کجا به ذهنم اومد.
The story just came to me as a fictional story from nowhere almost.
میگه من دژا ماشین ایلا پارتا دین دل های تام نشد.
فیلم در دو بخش روایت می شود، روایت بیرون آمدن راهبه از صومعه در بخش اول و در بخش دوم روایت پلیسی که به همان مکانهایی که این راهبه پس از خروج رفته سر می زند و درباره اتفاقی که برای او افتاده تحقیق می کند.
Everything comes from the story itself. So I think my idea in the
هر چیزی در فیلم از خود قصه نشأت میگیره. ایده من لازم بود که در دو بخش روایت بشه. تماشاگرانی که فیلم رو ببینند شاهد خواهند بود که ارتباط عمیقی بین این دو بخش هست. فیلم تقریبا مثل یک آینه است. مثل کتابی که از وسط باز کنید. هر صحنه به صحنه مشابهی در بخش دوم ارتباط داره. برای همین در راستای فیلم به این شکل در اومده و نه اینکه من بخوام این رو بهش تحمیل کنم که مثلا در دو بخش جالب میشه. این داستان باید دو بخش روایت بشه به خاطر ارتباط این دو بخش با هم.
This story demands that it's told in two chapters because of those connections between the two chapters.
فیلم در لایه‌های مختلف به مسئله مذهب، معنویت و اجتماع می‌پردازد.
I wanted to talk less about religion but more about spiritual.
من کمتر می‌خواستم درباره مذهب حرف بزنم و بیشتر معنویت مثلا بود، با یک پله بالاتر و یا پایین‌تر از انسانیت معمول. این واقعیت که شخصیت اصلی در بخش اول یک راهبه است، معنیش این نیست که بخوام درباره مذهب نظر بدم، اما اون خیلی مذهبیه. قبل از اینکه فیلم شروع بشه، اون تصمیم گرفته بود که خیلی مذهبی باشه، اما من درباره این وجه حرف نمیزنم. درباره یک پله بالاتر از معنویت حرف میزنم که فکر میکنم در همه ما هست. به نظر من انسان قادره که به سمت خیر مطلق یا شر مطلق بره. اینو در فیلم میبینید. دو طرف ماجرایی که انسان قادره به سمتش حرکت کنه.
And you can see it in this movie. You can see the two extremes of what humans are capable of.
گفتگوی اختصاصی محمد عبدی بود با کارگردان فیلم رومانیایی معجزه. اما فعالان محیط زیست در سودان جنوبی در تلاشند پارک‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده ای را که در پی جنگ داخلی از بین رفته احیا کنند، اما جنگلبانان این منطقه از امکاناتی مانند وسیله نقلیه و حتی بیسیم محرومند. جنگ داخلی در سودان جنوبی موجب بی‌خانمان شدن بیش از 4 میلیون نفر شد و هزاران تن را در معرض گرسنگی و قحطی قرار داد. به گفته فعالان محیط زیست، حفاظت از مناطق طبیعی می‌تواند درآمد قابل توجهی از راه گردشگری و موارد دیگر برای این کشور ایجاد کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
آینده نامعلوم در انتظار جنگل‌ها و حیات وحش سودان جنوبی است. فعالان محیط زیست در این کشور در تلاشند پارک‌های طبیعی و مناطق حفاظت شده ای را که در پی جنگ داخلی از بین رفته احیا کنند. جنگی که میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد و هزاران نفر را به مرز قحطی کشاند. اما در نبود امکاناتی مانند وسایل نقلیه و بیسیم، کاری دشوار پیش روی جنگلبانان منطقه است. این گروه از جنگلبانان در حال گشت در منطقه حفاظت شده در جنوب غربی کشور هستند. وظیفه آنها مقابله با شکارچیان و حفاظت از حیات وحش پارک است. اما نبود امکانات و افزایش شمار شکارچیان غیر مجاز، جنگلبانی در این منطقه را دشوارتر از قبل کرده است. در سال 2018 میلادی قرارداد صلحی برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در سودان جنوبی بسته شد. کاهش درگیری ها شرایط را برای سفر آسان تر کرد و در نتیجه موجب افزایش شکار غیرقانونی در جنگل ها شد. کمبود فرصت های شغلی نیز مردم را به شکار و کشتار حیوانات در ازای پول ترغیب می کند. مقابله با این شرایط برای جنگلبانانی که از وسیله نقلیه و بیسیم محروم هستند کار دشواری است.
ما به اتومبیل نیاز داریم که می تونه خیلی بهمون کمک کنه. وقتی مشکلی پیش بیاد می تونیم باهاش به شهر بریم. در مورد برقراری ارتباط هم داشتن بیسیم برای گشت زدن و صحبت با پایگاه وسیله خوبی می تونه باشه. می‌بینین که جنگل‌های اینجا خیلی متراکمه و اگر اتفاقی برای افراد گشت بیفته به نیروهای کمکی احتیاج پیدا می‌کنن.
این پارک در گذشته محل زندگی تنوع زیستی گسترده‌ای بود، اما در جنگ داخلی بسیاری از حیوانات به دست گروه‌های مسلح کشته شدند. جنگ داخلی در سودان جنوبی موجب بی‌خانمان شدن بیش از 4 میلیون نفر شد و هزاران نفر را در معرض گرسنگی و قحطی قرار داد. بنابراین احیای پارک‌های طبیعی کشور از اولویت‌های دولت نیست، اما به گفته فعالان محیط زیست حفاظت از مناطق طبیعی می‌تواند در آینده سودان جنوبی تاثیرگذار باشد.
در جایی مثل سودان جنوبی که با مشکلات و نیازهای فراوانی روبرو هستین، احیای پارک ها ممکنه در اولویت نباشه، ولی کشور تواناییش رو داره که روی منابع طبیعی خودش تکیه کنه و منابع فوق‌العاده‌ای داره. این مناطق حفاظت شده وسیع هستن، تنوع زیستی فراوانی رو در خودشون جا دادن و میتونن درآمد قابل توجهی رو از راه گردشگری و موارد دیگه به وجود بیارن.
در حال حاضر حدود 100 جنگلبان در سودان جنوبی تنها به یک خودرو دسترسی دارند تا به 5 منطقه حفاظت شده رسیدگی کنند. 6 پارک ملی در سودان جنوبی و 13 منطقه حفاظت شده بیش از 13% مساحت این کشور را تشکیل می دهند. در سودان جنوبی بیش از 300 گونه پستاندار زندگی می کنند و این کشور یکی از بزرگترین کوچهای سالانه انواع گوزن را در آفریقا دارد.
و موزه‌ای در مسکو نمایشگاهی از ربات‌های صنعتی و انسان نما برگزار کرده. این نمایشگاه برای مخاطبان 5 تا 105 ساله مناسب بوده، اما هدف اصلی آن تعامل با کودکان است. در این نمایشگاه کودکان می توانند درباره دانش رباتیک بیاموزند و خوش بگذرانند. این نمایشگاه میزبان حدود 40 ربات از بریتانیا، کره جنوبی، چین و ژاپن است و بازدیدکنندگان می توانند در صورت تمایل ربات ها را خریده یا کرایه کنند. سری بزنیم به این موزه.
به جشن رباتیک خوش آمدید. موزه‌ای در مسکو با هدف ترغیب کودکان به دنبال کردن حرفه مهندسی، نمایشگاهی از ربات‌های صنعتی و انسان نما برگزار کرده است. در این نمایشگاه شاد به نام روبوستیشن، بازدیدکنندگان می توانند با انواع مختلف ربات‌ها آشنا شوند، توانایی‌های فنی آنها را ببینند، با آنها برقصند و گفتگو کنند. بین ربات‌هایی به نمایش گذاشته شده، رباتی به نام بازیگر به چشم می‌خورد که ساخت بریتانیا است. این ربات می تواند تئاتر اجرا کند، شعرخوانی کند، داستانهای کمدی تعریف کند، به پرسش ها پاسخ دهد و گفتگوی کوتاه با مخاطب داشته باشد. کمیان طرف در یک آکواریوم ربات های ماهی در حال شنا کردن هستند. این ربات ها که از پلاستیک و شیشه ساخته شده اند، به کمک موتور باله های خود را حرکت داده و زیر آب حرکت می کنند. رنگ این ماهی ها قابل تغییر است و در آنها به جای چشم سنسورهای حرکتی به کار رفته تا موانع را شناسایی و از آنها عبور کنند. همه این ربات ها کاربردهای مختلفی دارند، اما بیشتر آنها از قابلیت تعامل با انسان برخوردارند.
ما
سعی میکنیم نمایشگاه جوری باشه که در اون حتی ربات‌های صنعتی ما هم حرکات ساده ای انجام بدن. اینجا ربات‌های رقصنده‌ای داریم که روی مکانیزم ساعت و موتورهای متنوع کار میکنن. همینطور ربات‌هایی رو نشون میدیم که عملکردهایی هم در چرخه تولید و هم در دنیای سرگرمی دارن.
به گفته برگزار کنندگان این نمایشگاه برای مخاطبان 5 تا 105 ساله مناسب بوده، اما هدف اصلی آن تعامل با کودکان است. اینجا کودکان می توانند درباره علم روباتیک بیاموزند و خوش بگذرانند. آنها با شرکت در برنامه‌های آموزشی مهارت‌های عملی خود را در حوزه مدل‌سازی سه‌بعدی، برنامه‌نویسی، توسعه اپلیکیشن‌ها، طراحی‌های فناوری و مجازی و همچنین برنامه‌نویسی واقعیت مجازی تقویت می‌کنند.
ما سعی کردیم نمایشگاه طوری باشه که برای بچه‌ها دیگه سوالی باقی نمونه. سوال‌هایی مثل علم روباتیک چی هست و چطور می‌تونه در زندگی روزمره به اونها کمک کنه و سرگرمشون کنه.
این نمایشگاه میزبان حدود 40 ربات از بریتانیا، کره جنوبی، چین و ژاپن است. بازدید کنندگان می توانند در صورت تمایل ربات ها را خریده یا کرایه کنند. به تازگی در بخش دیگری از این موزه نمایشگاهی با عنوان آزمایشگاهی برای پذیرش آینده نیز برگزار شده که در آن آثار هنری دیجیتال آینده نچندان دور بشر را نشان می دهند. نمایشگاه روباتیک مسکو هر روز به روی عموم باز است.
خب، کسب اولین امتیاز فوتبال زنان ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا با ساب چشمگیری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. مهدی رستم‌پور همراه ماست تا در این رابطه صحبت کنیم. مهدی، در واکنش‌ها انتقادات بسیاری دیده میشه از موانع پیش روی فوتبال زنان. منتقدین به چه نکاتی اشاره کردند؟
درود مهدی جان. همواره وقتی که یک ورزشکار یا رشته‌ای از ورزش زنان موفقیتی را کسب می‌کنه، خب رویه اینجوریه که مقامات و حکومتی، مسئولین ورزش و رسانه‌های دولتی وقتی که موضوع رو برجسته میکنن از این زاویه نگاه میکنن که بله، زن ایرانی نشون داد که چقدر میتونه موفق باشه و تبلیغات منفی و مسائلی از این دست. اما واقعیت ورای این تبلیغات غیر واقعیه. این تیم مقابل هندوستان به تساوی رسید، اما میتونست حتی به پیروزی برسه، یعنی اولین بازیش در تاریخ جام ملت‌ها منجر به پیروزی بشه. یه تیر دروازه هم بچه‌ها زدن. وقتی که به خاطر اعتراض مجلس شورای اسلامی این تیم از اردوی اروپایی خودش باز میمونه، طبیعتاً تجربه‌ای هم کسب نمی‌کنه، با آمادگی کمتری میاد و همین موضوع باعث میشه که پیروزی تبدیل به تساوی بشه، یا اینکه صدا و سیما اصلاً بازی‌ها رو پخش نمی‌کنه. هیچ بهانه‌ای هم پذیرفتنی نیست. اگه بگن که خب به خاطر لباس تیم حریف، خب چرا رقابت‌های لیگ برتر رو پخش نمی‌کنن؟ اونجا که دیگه لباس هر دو تیم یکسانه. و عدم توجه به این تیم صرفاً وقتی که مسابقه برگزار میشه، ناگهان بهره برداری تبلیغاتی میخوان بکنن، در حالی که تیم ملی فوتبال زنان ایران واقعاً با تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و فقدان امکانات عازم این مسابقات شده. و دیدیم در جریان بازی هم همه دنبال لینک پخش زنده میگشتن، چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی رقابت ها رو پخش نمیکنه.
مهدی، بریم سراغ هندبال. قهرمانی آسیا، مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی عربستان با پیروزی های تیم ملی ایران داره دنبال میشه. ایران برای کسب مدال چه مسیری رو باید طی کنه؟
خب شروع بسیار خوبی داشتن شاگردان سرمربی اسپانیایی ایران مانوئل مونتایا فرناندز و برتری‌های جالب توجه مقابل تیم‌های نظیر استرالیا، هندوستان، همچنین تیم عربستان میزبان رقابت‌ها. ولی ادامه بازی‌ها خب سخت‌تر، تقابل در برابر تیم‌های خوبی مثل بحرین و کویت که در هندبال آسیا موفق بودن. و در نظر گرفتن این نکته که هندبال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا فقط یک برنز داره در سال 2014 و البته در بازی‌های آسیایی هم دو مدال داره، اما در ادامه مسیر خیلی سخته. ولی مربی این تیم و فدراسیون هندبال در مسابقه‌ای که انجام دادن گفتن که امیدواریم این تیم بتونه نتیجه نچندان مطلوب دوره قبلی رقابت‌ها رو جبران کنه.
و دست آخر این که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره موضوعات بحث برانگیزی مثل دعوت نشدن وریا غفوری صحبت کرده. درگان اسکوچیچ به چه نکاتی اشاره کرده در این گفتگو؟
سه موضوع مهم رو مطرح کرده. یکی این که چرا سازمان لیگ شب بازی تیم ملی بازی استقلال و هوادار رو برنامه ریزی کرده. واقعا عجیبه، شب بازی که میتونه جشن صعود ایران به جام جهانی باشه. واقعا اعتراض آقای اسکوچیچ درسته. درباره مسعود شجاعی و اشکان دژاگی هم گفته که من دوست داشتم که به هر حال فدراسیون فوتبال میتونست یک بازی خدافظی برای اونها در نظر بگیره و احترامشون حفظ بشه. درباره وریا غفوری گفته من مسائل دفاعی برام مهمه. این موضوع درباره رامین رضاییان هم مطرح کرده. البته چون درباره وریا خیلی مسائل خیلی بر واقع گسترده داره مطرح میشه در رسانه‌ها، خودش هم معتقده که مسائل غیر فوتبالی باعث شده دعوت نشه. واقعا به نظر میرسه در گذشته اینطور بود. وریا میتونست در جام جهانی 2018 یا در جام ملت‌های 2019 در فهرست تیم ملی میتونست باشه، اما واقعیت اینه که الان در مقطع کنونی ما اون وریای آماده رو نمیبینیم که به نظر برسه جاش در تیم ملی خالیه. به هر حال در این زمینه باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام بذاشت.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همدلی گزارش داره درباره افزایش اعتراضات در سراسر ایران که به طور روزانه و در شهرهای مختلف این روزها تجمعهای اعتراضی برگزار میشه. البته این روزنامه نوشته که احمد علیرضا بیگی رئیس کارگروه اجتماعات مجلس شورای اسلامی گفته که این اعتراضات 93% صنفی هست و مشکلات صنفی و معیشتی هست. اما خود روزنامه همدلی تاکید کرده بر این نکته که دلیل اصلی اعتراضات اینه که اعتماد عمومی به مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، سرمایه اجتماعی حکومت هم سقوط کرده، تقلیل پیدا کرده و از طرفی به نوشته این روزنامه مقام‌های جمهوری اسلامی افکار عمومی مردم رو نادیده می‌گیرن، در تصمیم‌گیری‌های خودشون مسیر رو برای خودشون تعیین می‌کنن و طی می‌کنن بدون توجه به خواسته‌های عمومی در ایران. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده ریشه های اقتصادی این اعتراضات هست و تاکید کرده که اگر در دهه 50 یک کارگر میتونست به نوشته این روزنامه 20 سال پسنداز کنه و صاحب خونه بشه، در حال حاضر در جمهوری اسلامی 140 سال باید یک کارگر پولش رو پسنداز کنه تا پول خرید یک خانه حداقلی رو داشته باشه. اما روزنامه همدلی در این حال به این موضوع اشاره کرده به نقل از کارشناسان که این اعتراضات بسیار هشدار دهنده است و زنگهای خطر رو برای مقامهای جمهوری اسلامی به صدا در آورده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها مطرح کردن از جمله روزنامه سپید که اخبار و گزارش های مربوط به بهداشت و درمان رو بیشتر در ایران پوشش میده، این سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی هست، گفتی سفره درمانی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از مردم جداست. آقای رئیس داده به نوشته روزنامه سپید گفتی که مقام‌های بسیار از مقام‌های حکومتی و دولتی پزشکان مخصوص خودشون رو دارن، مراکز درمانی خاص خودشون رو دارن، مراجعه می‌کنن و بیشترین امکانات پزشکی رو دریافت میکنن و ایشون گفته که همین دلیل است که اونها شناختی از وضعیت عمومی نظام بهداشت و درمان در ایران از جمله وضعیت عمومی پرستاران و پزشکان که اکثریتشون میگفتی ایشون درآمدهای بسیار پایینی دارن خبر ندارن مقامهای جمهوری اسلامی، و همین دلیل ایشون گفتی که اونها مدام وقتی صحبت از پزشک و بهداشت و درمان میشه میگن که همه چی خوبه و پزشکان هم درآمد بسیاری دارن، در حالی که درصد بسیار کمی به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی درصد بسیار کمی از پزشکان درآمد بالایی دارن. چند روز پیش هم روزنامه ها از قول رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بودن که فرزندان مقام های جمهوری اسلامی هم در مدارس خصوصی عمدتا درس میخونن، بسیاری از این افراد به گفته خانم حکیم‌زاده برای فرزندانشون آموزش‌های اختصاصی و با هزینه‌های بسیار بالا در واقع در اختیارشون قرار میدن و بعد هم برای تحصیلات عالی روانه خارج از کشور میکنن، ولی مردم ایران باید از مدارس عمومی با حداقل امکانات به گفته خانم حکیم‌زاده استفاده کنن برای تحصیل فرزندانشون.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.